أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبت در روایاتی بود که پیرامون عدد نماز جمعه صحبت کرده. سه دست روایات داریم، روایاتی که اقل عقد جمعه رو با خمسه بیان میکنه، روایاتی که با سبعه، و روایاتی که هر دو رو ذکر کرده. در جمع بین این روایات نظرات متعددی تا الان بیان شده و یکی از نظرات هم نظر محقق هست، صاحب شرایع، منتها نه تو جواهر بلکه در کتاب معتبر. ایشون همون روایت نوح رو که بارها گفتیم، روایت محمد ابن مسلم، روایت نوی باب دو هست که عدد سبعه رو گفت و بعدش هم فرمودن که کمتر از سبعه منعقد واجب نیست. این روایت روایتش این بود: قلت لابی جعفر علیه السلام الا من تجب الجمعه. روایت اینه، محمد ابن مسلم اینه: تجب الجمعه تو على سبعه نفر من المسلمین ولا تجب على اقل منهم. بعدم اسم آوردن اون سبعه رو، فرمودن الامام و قاضیه و المدعی حقا و المدعا علی و شاهدان و الذی یضرب الحدود بین یدی الامام. هفت نفر رو محصور کردند در امام و قاضی، این دو نفر، دو نفرم مدعی و مدعا علی، دو نفرم شاهدان و هفتمیشم اون که متولی ضرب حدود هست. محقق این روایت نوح رو برای سبعه ذکر میکنن اما قبول ندارن و میخوان بگن انعقاد جمعه به همون خمسه هست. سه تا دلیل برای رد این روایت ذکر میکنن، بعدم البته نکات دیگه بیان میکنن. دلیلشون برای رد این روایت نو یکی اینه که میگن ما میبینیم عمل برای وجوب نماز جمعه رو عدد خمسه هست. عمل اصحاب اون روایات رو نگاه کردن. دلیلشون هم اینه که اونها اکثر ورودن هست، تعدادش بیشتره. دلیل دومشون اکثر و نقلتن هست، ناقلین خمسه هم بیشتره، منظورشون اشهر بودنه. و دلیل سومشون این است که خمسه با دلالت قرآن نزدیکتره. توضیح نمیدن اما مرادشون اینه که قرآن وقتی میفرماد فاسعوا الی ذکر الله، هیچ عددی ذکر نکرده. وقت ما هرچه زودتر عمل به آیه بکنیم این نزدیکتر هست به دلالت آیه، لذا میگیم با خمسه اگه عمل بکنیم و بگیم واجب است نماز جمعه، این بهتر از اینه که با سبعه بگیم، چون سبعه دیرتر تشکیل میشه، خمسه زودتر تشکیل میشه. بعد خود محقق این سه تا دلیل رو ذکر میکنن برای خمسه، اما یه اشکالی به خودشون میگیرن و اینه که میگن اگر کسی ایراد بگیره بگه روایات خمسه وجوب رو نمیگه، روایات خمسه جواز رو میگه، میگه وقتی به خمسه رسید جایز است نماز جمعه رو اقامه کنید، اما روایت سبعه وجوب رو میگه و بحث ما هم الان تو وجوبه، پس روایت سبعه به درد اون میخوره نه روایت خمسه، خمسه که وجوب رو نمیگه. اگر کسی این ایراد رو به محقق بگیره میفرمان ما جواب میدیم، میگیم روایت خمسه جوازو برای ما میگه، اما بلا فاصله این جواز رو میزنیمش به وجوب. چرا؟ به خاطر آیه فس اولا ذکر الله که انهما معطلیم، که از حرمت در بیاییم با یه نفر و دو نفر و سه نفر و چهار نفر جایز نیست کسی عقد جمعه بکنه. خب وقتی جایز نیست یعنی اصلا باطله، ما معطله اینیم که از این بطلان در بیاییم و یکی بگه جایزه. همچی که به خمسه رسید جوازشو فهمیدیم بلا فاصله میگیم واجبه. چرا؟ چون جوازو میچسونیم به فسعوا الی ذکر الله، اصل جوازو از روایت خمسه میگیریم، بعد میگم حالی که جایز است واجبه، چون آیه نمیگه میتونی شرکت بکنی، میگه فاسعوا الی ذکر الله. این مطالب محقق هست. بعد دو تا مطلب دیگر هم محقق ذکر میکنه، میخوان ترجیح بدن روایت خمسه رو بر روایت سبعه. یک مطلبشون اینه که روایت سبعه رو اگه بخوایم عمل بکنیم لازمش اینه که امری که در آیه شریف اومده فاسعوا الی ذکر الله رو اینو این اطلاقش رو قید بزنیم، چون آیه نگفته به عدد 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 هیچ که نگفته، اطلاقش میگه هر کی میخواد باشه، دو نفرم که بودن واجب است برن شرکت بکنه. ما اگر روایت سبعه رو بخوایم عمل بکنیم یعنی همین روایت نه را، لازمش اینه که بگم این فاسعوا الی ذکر الله قید خورده و میگم واجب نیست سعی به نماز جمعه وقتی که یه نفر است، دو نفر است، سه نفر است، چهار نفر است، پنج نفر است، شش نفر است. تا اینجا را هی باید بگم نه نه نه، اینا قید میخورد به آیه. وقتی به هفت رسید دیگه میگیم واجب میشه. ما برای اینکه آیه شریفه رو با خبر واحد قیدش نزنیم میریم سراغ روایت خمسه. روایت خمسه هم قید میزنه به آیه شریفه، اما دیگه خبر واحد نیست. روایت خمسه هفتش روایته، اونا یه نحوه تواتر یا حداقل استفاضه توش هست. این یه مطلبشونه. مطلب دیگر اون اشکالی است که ما تو دلالت روایت دیروز صحبت کردیم، همون اشکال ایشون هم مطرح میکنه. میگن اصلا این دلالت روایت نو اشکالش اینه که از یه طرف میگه که حداقل هفت نفر، از طرف دیگر احصا کرده است این هفت نفر رو در هفت نفر معین و این نمیخونه به روایت. اونجایی که میگه با هفت نفر منعقد است یعنی شخص خاصی نیست، مردم هر کی میخواد هفت نفر که جمع شدن، امام باید امام خاص باشه و بیگه بایی مثلا میخونه که همین هم هست دیگه، معنی حدیث اینه. اما بعد تو دنبال روایت یعنی هفت نفر اینا هستن، امام، قاضی، مدعی و مدعی، شاهد اول و شاهد دوم و اون کسی که یضرب الحدود. وقت مفهومش اینه که اگه این هفت نفر یک کدوم نیومدن، اما مردم اومدن، مردم هزار نفر اومدن، ده هزار نفر اومدن، اما رئیس دادگستری نیومده، قاضی نیومده، هیچی نمیشه نماز جمعه خون. چون این روایت اسم میاره، میگه که این هفت نفری که عقد جمعه به اونها متحقق است، این هفت نفره اینا هستن. مفهومش اینه که با غیر اینا منعقد نمیشه و کسی حرف نزده. محقق ایراد آخری که به این روایت میگیرن اینه، برای تضعیف روایت میگن این روایت رو نمیشه به شمل کرد. کی گفته اسم هفت نفر حتما هفتای معین باید باشه؟ کسی که نگفته. مراد امام از هفت نفر، هفت نفره مبهمه، هر کی میخواد باشه کافیه. به عبارت دیگر این هفت نفر حضورشون، هفت نفر معین حضورشون شرط برای وجوب نماز جمعه نیست. اینا همه میگوین ما داریم نقل کلام محققو داریم میکنیم، حالا صاحب جواهر هم باید ببینیم جوابشون چیه، شاید با ذهن مبارک شما هم یکی در بیاد و بعد هم ما هم یه دو سه نکته خدمتون عرض میکنیم و بعد هم ببینید جمع بندی چی میشه. صاحب جواهر چند تا مطلب بیان میکنن تو جواب محقق، مجموعاً چهار تا مطلبه. مطلب اولشون رد اون کلام محققی که گفتن جواز رو از خمسه میگیریم، بلا فاصله وجوب رو به خمسه میچسبونیم. ما معطل این هستیم که از بطلان در بیاد نماز جمعه، و بطلان وقتی است که تا چهار نفر اومده باشن نماز باطله. وقتی به پنج رسید روایت میگه صحیح، میگه جایز. ایشون میفرم خب جواز، اینجا ما جواز به معنای اباحه که نداریم، جواز به معنای استحباب هم نداریم، جواز رو بلا فاصله با وجوب درستش میکنیم. چرا؟ آیه شریفه میگه فسعو، آیه نمیگه مخیرید یا بگه مستحبه یا مباهه یا مکروه، هیچی ناره که نمیگه، فسعو ظهور تو وجوب داره. ما فقط با کمتر از پنج میدونستیم باطله، به خمسه که رسید جوازشو فهمیدیم، جواز حتما، این جواز بنان اهمه، اما این جواز حتما قرینه با وجوبه. این حرف محقق بود. صاحب جواز جواب میده، میگن جواز با وجوب تخییری هم جمع میشه، ما گفتیم وقتی به خمسه میرسد وجوب تخییری، وقتی به سبعه میرسه وجوب تعینی. چه اشکالی داره دیگه؟ برابر این نگید که به خمسه که رسید یه مرتبه وجوب عینیست که محقق دارن میگن. این یک حرف صاحب جواهره. حرف دومشون اینه، میگن ممکنه محقق منظورشون از خمسه اصل انعقاد باشه، میخوان بگن با خمسه نفر میتوانن نماز جمعه رو اقامه کنن، نه واجب باشه، وجوب بعد از انعقاده، بعد که منعقد شد آن نماز بپا شد وقت واجب میشه شرکت، اما قبلش تا انعقاد نشده افراد نشستن تو خونه، نماز جمعه هم در کار نیست، آیا واجبه عقد جمعه؟ میگن نه، میتونن نماز جمعه را اقامه کنن، میتونن نماز ظهر بخونن. پس اصل انعقاد جوازه، وجوب شرکت مال بعد از انعقاده، بعد از که منعقد شد. همون جمله‌ای که از آیت العظم خویی قبلا نقل کردیم، ایشون میفرمان ازا اقیمت وجب الحضور علی الاحوت، دقتو ایشون دارد که ازا اقیمت یعنی پس قبل از اقامه مخیری، میتونی اون لنگر انتخاب بکنی، میتونی هم بری نماز ظهر رو بخونی، اما اگه اقامه شد دیگه نمیتونی بگی مخیری. حالا اینجا هم صاحب جواهر میگن شاید منظور محقق از وجوب که گفتن وقتی پنج تا شد جواز رو میفهمیم از روایت، اما وجوبش رو با آیه درست میکنیم. میگن اگه منظورش از وجوب، وجوب حضور باشه، نه وجوب عقد جمعه. اگه این باشه ما ایراد بهشون میگیریم، میگم یه از بحث خارجه. بحث ما سر عقد نماز جمعه است، اصل انعقاد رو میخوام ببینیم آیا لازمه واجبه یا نه، نه بحث شرکت در نماز جمعه نیست. اینم ایراد دومی که صاحب جواهر به ایشون میگیرد. ما عرض میکنیم همین جبه صاحب جواهر که فرقی بین این دو نمی کنه، که شما دارید میگید اگر این وجوب مربوط به شرکت باشه، خیلی خوب، وقتی وجوب مربوط به شرکته آخرش دوره این اشکال گرفته میشه که بعد از که به پنج رسید اومدن نماز جمعه را اقامه کردن، خب قبلش چی؟ واجب بود؟ نه. الان به پنج که رسید میگیم جایزه، بعد که جایزه سو تشکیل دادن نماز جمعه رو برای غیرشون واجب میشه شرکت بکنه، اما تا اصلش، اصل حکمش که رو پنجه میشه وجوب تخییری، وقتی به پنج رسید مخیرن بین این و اون. لذا اون نکته ای که صاحب جواهر میخوان بیان بکنن آخرش باید اینو ذکر بفرمان که اگر عدد از پنج رفت بالا و به هفت رسید وقت چی میگید؟ اونجا میگید هم عقد جمعه واجبه هم شرکت در او واجبه، اما تو به هفت نرسیده به خمسه است، عقدش واجبه تخییری، لذا واجبه تخییری از اول میتونه شرکت، میتونه انعقاد نکنه اصلا، چون تخییریه، میگه من میخوام ظهر رو بخونم، اما بعدش که تشکیل شد دوره آخرش آیه شریفه میگه واجبه، حالا ولو پنج نفر باشه، برخه بعد که تشکیل شد آیه شریفه دیگه نمیگه جایزه، دیگه میگه واجبه. لذا کلام محقق رو نتونستن رد بکنن، میگن از بحث خارجه، نه هنوز جزء بحثه. ایراد سومی که صاحب جواهر به محقق میگیرن اینه، محقق گفتن فسعو الا ذکر الله مطلق است. آ چرا اومدید با سبعه که یک روایت خبر واحده، چرا قیدش میزنید؟ بیاد با خمسه قید بزنید که متعدده. این سخنه ایشون بود. صاحب جواب میفرمان اطلاق فسع او قطعی است. اینو ما میدونیم فسع او مطلقه، لکن قطعا میدانیم که باید یه قیدی هم بخوره، چون فسع او را اگه بخوام به اطلاقش بگذاریم باقی بمونه، خب میشه معناش این که اگه دو نفرم بودن فسع او میگه واجب است برید نماز جمعه بخونه، و ما میدونیم که با دو نفر و سه نفر نماز جمعه باطله، لذا این فس او رو دل خوش نکن بش که اطلاق داره. این اطلاق حتما باید یه قیدی بخوره. وقتی میام سر قیدش، میگیم به 5 نفر قید بزنیم یا به 7 نفر، میفرمان چون دو تا قول، قول خمسه و سبعه متناقضینه، معین نیست، یقین نداریم که به کدام یک اطلاق رو قید بزنیم. خلاصه مبهمه. و میفرمان قائل به سبعه که مثلا خود صاحب جواهر میگن که ما قائلیم که تو سبعه وجوب عینیه، اونایی که قائل به سبعه هستن خمسه رو هم قید میزنن، اما نه به شکل واجب عینی، واجب تخییری میگن. ایرادی که اینجا به صاحب جواهره این نکته رو عرض میکنه، میگن جناب صاحب جواهر شما میگن ما یقین نداریم که این فسع و الا ذکر الله را با خمسه قید بزنیم یا با سبعه. اتفاقا به عکس اینه، باید بگیم ما یقین داریم که به هر دو قید میخوره، حتی طبق نظر خود صاحب جواهر. منتها قید چقدر میاد دایره اطلاق رو زیق میکنه، میگم به اندازه دلالتش، باید ببینیم چقدر. این مثل این میمونه که اکرم العلماء 100 نفر رو در بر میگیره، بعد دو تا قید داره، یه لا ترکم نحویین داره، یه لا ترکم صرفیین داره. خب ما نباید بگیم ما نمیدونیم کدومش رو قید بزنیم، نخه میدونیم هر دو رو باید قید بزنیم، فقط باید ببینیم مقدار دلالت کل واحد چقدره. نحویه رو میریم تعدادشون رو شمارش میکنیم، مثلا 20 نفره. خیلی خوب، 20 رو 100 تا کم میکنیم. صرفیین رو میریم شمارش میکنیم، اونا رو میریم مثلا 25 نفر. مقدار دلالتش که فهمیدیم، خب میریم کم میکنیم دیگه. در ما نحلوفی یه فس او الا ذکر الله است که اطلاق داره، اطلاقش که حتی با یه نفر دو نفر سر هر کی بود واجب است برای شرکت بکن، نماز جمعه رو به پا بکن. بعد میگیم دو دسته روایات داریم، خمسه و سبعه. صاحب جواب میگن ما نمیدونیم به کدوم یک اطلاق رو قید بزنیم. بهشون عرض کنیم همین عبارتون ایراد داره، اتفاقا به عکس باید بگید، باید بگید به کل واحد از خمسه و سبعه قید میخورد، منتها با خمسه وجوب تخییری ثابت میشه، با سبعه وجوب عینی ثابت میشه، طبق نظر صاحب جواهر. حالا این که میگم طبق نظرشون، چون احتمالای دیگه هم هست، فعلا طبق نظر ایشون با عدد خمسه میشه واجب تخییر، و قبلش چی؟ مثلا 4 نفرن 3 نفرن چیکار میکنی؟ میگه مثلا نماز باطله، فسع و الا ذکر الله قید میخوره دیگه. میگه اگه 4 نفر بودن نخه، سعی نکنید. اینا رو بیرون میکنیم، 3 نفر تا 4 نفر رو بیرون میکنیم از تحت فسع، و به 5 که رسید میگیم فسع و الا ذکر الله میگیردش. اما معناش رو دقت کنید، بلاسه میگیم وجوب تخییری، یعنی حالا اشخاص میتونن اینا اقامه کنن، میتونن نماز ظهر رو بخونن. وقتی به 7 رسید دیگه نماز ظهر نمیتونن بخونن، دیگه واجب عین نمیشه. احتمال دیگه هم هست که اینا حالا آینده روش صحبت خواهیم کرد، که به 7 که میرسه اولویت پیدا میکنه. اصلا وجوب عینی ما نگیم مثلا، یعنی همیشه وجوب تخییری باشه، چه زمان ائمه چه زمان دوران غیبت، اینم میشه که این نزدیکتر به مفاد ادلم هست. و فقط بگیم عدد سبعه یه مقدار اولویت رو به شرکت تو نماز جمعه میگه. به پنج که میرسه 50-50 50%، این رو شرکت هر دو هم کافیه است و مجزیست از تکلیف. اما به 7 به بالا که رسید دیگه اولویت با شرکت تو نماز جمعه، یعنی 70% اون، 30% نماز ظهر، هر دو هم درسته. این هم یه احتمالیست که حالا اجازه بدید رو این حرف نزنیم. فعلا میخوام رو نظر خود صاحب جواهر به خودشون ایراد بگیریم، میگیم شما که گفتید با 5 تا واجب تخییری با 7 تا واجب عینی، چرا اینجا میگید که من یقین ندارم بعد تناقض القولین؟ حالا که 7 و 5 تناقض داره، نمیدونم با کدومش فسعوا الی ذکر الله رو قید بزنم. میگیم یه سخن به شما نمیاد، شما که هر دو رو قید زدید دیگه، حالا چی بوده؟ توجه نداشتن به اختیار خودشون، نمیدونم، یا توجهشون تو رد کلام محقق بوده، خواستن کلامشون رو رد بکنن و گفتن ما ناچاریم به یکی از این دو فسعوا را قید بزنیم، اما نمیدونیم، چون نمیدانیم مبهمه. چهارمین ایرادی که صاحب جواهر به محقق گرفتن راجع به این احصاء سبع است که تو روایت 7 نفری که حد اقل برای وجوب هست و اسم آورد. این یه اشکالیست تو دلالت روایت و عرض کردیم، محقق هم امروز اینطوری توجیه کردن، گفتن چون روایت دلالتش تناقض دارد، اولش میگه که با 7 نفر نماز جمعه رو بخونید، اما تو ادامه میگه این 7 نفر باید قاضی باشه، مدعی و مدعی علیه باشه، شاهدان باشن، اون یذب الحدود باشه. مفهومش نیست که وقتی اینا نیومدن با اون 7 نفر منعقد نمیشود. خب اول و آخر روایت تناقضه، اول روایت گفت با 7 که این قاضی هم توشون نیست، که قاضی نباشه نمیدونم 7 نباشه، اول روایت گفت با 7 نفر که شد دیگه نماز جمعه رو بخون، ادامه رو هم که نخون، خب بخون و نخون، اینا زده همه نقیزه همه و غالباً هم اون 7 نفر نیستن. اگه بخوام اون 7 نفر رو ما دخیل بدونیم تو وجوب نماز جمعه، اکثر نماز جمعه که همین الان هم دارد خونده میشه، این 7 نفر توش نمیان، گاهی 2 تاشون میان، 3 تاشون میان، 6 تاشون میان، اما 7 تاشون همه با هم بیان. البته امام جمعه که خوب میاد، اما 6 تا دیگه میشه، اون 6 نفر غالبا یا باید بگیم تقریبا همیشه همیشه نیستن. خب وقتی نباشن پس روایت قسمت دومش میگه نخون نماز جمعه را، قسمت اول میگه بخون. به عبارت دیگر این 7 نفر 7 نفر عادیست یا 7 نفر خاص؟ روایت اولش میگه 7 نفر عادی، وقتی عدد به 7 رسید دیگه هر کی میخواد باشه، کاسب باشه، اداری باشه، روحانی باشه، سرباز باشه، هر کی میخواد باشه. اما ادامه روایت به عکس میگه، میگه این عادی ها اصلا به درد نمیخوره، ولو 100 تا هم باشن، 1000 تا هم باشن، هم تو بیشینن حق ندارن نماز جمعه بخونه. اگه اون 7 اومدن یعنی غیر امام شد 6 تا بخونن، اگه نیومدن نخونن نماز ظهر رو بخونن. این یک اشکالی است تو دلالت روایت که انسان ملاحظه میکنه و ما 3 تا معنا برش کردیم. محقق اومدن و امروز چی میگه؟ ایشون میفرمان به خاطر این ضعف دلالت اصلا روایت رو بهش عمل نمیکنیم، روایت 7 رو میذاریم کنار و روایت 5 رو بهش عمل میکنیم. این کاری که محقق کرده. صاحب جواهر ایرادی که الان ایراد 4 که به ایشون میگیرن اینه، میگن حضور این 6 نفر که روایت میگه میخواد بگن اینا اختصاص دارد به امام. عبارت صاحب جواهرم هم مبهمه هم غلطه، اینجا جایست که به ایجاله باید ایراد بگیر. من قبل از که بگم اول تصحیح بکنم عبارتشونو و باید بگیم منظورش از امام، امام معصوم است نه امام جمعه. اگه این باشه دوبارشون درست، اما معمولا ایشون امام معصوم یا علیه السلام دنبالش میارن که اینجا نیوردن. لذا باید عبارت رو تصحیحش بکنیم، بگیم که این هفت نفر رو که اسم آوردن مال زمانیست که امام معصوم وای میسن جلو، مثل اون پنج ساله امیرالمومنین علیه السلام. اون زمان واجب بود اون شش نفر شرکت بکنه، اما زمانهای دیگه نه. این کلامه ایش دو بنا شد جوابشو بگیم آنها خدمتون میشین. دو تا ایراد به کلام صاحب جواهر اینجا هست. یک، اولا کلام خودتون ابهام داره که این اختصاص به امام یعنی چه. حالا ما معنی کردیم اما آخرش نمیدانیم مراده ایشون همینه یا چیز دیگه میخواستن بگن، یا اینکه چاپخونه اشتباه چاپ زده، ممکن اصلا یه خط اینجا جا افتاده باشه. این اولا چون نمیدانیم دیگه ازش باید بگذاریم، هم تو احتمالات است. اما نکته اساسی اینه که حالا برف از امام معصوم باشد. این حرفتون خیلی حرف عجیبیه که بگید هر وقت امیرالمومنین علیه السلام میان این شش نفر واجبه بیان شرکت بکنند، قاضی و مدعی و مدعا علیه و تو شاهد و یذب الحدود. اما اگه امام معصوم نبودن، زراره مثلا واسه نماز جمعه بخونه، اونجا دیگه نه واجب نیست شرکت بکنه. کم کم میان دوران غیبت، بگو مشاهد دیگه امام معصوم که نیست که، پس واجب نیست این شش شرکت بکن. یعنی حکم الهی رو مثل که میخوایم باش بازی بکنیم. هم تو بگو هر جا یه حکمی داره، وقتی امام بودن یه حکم داره، وقتی نبودن یه حکم داره، وقتی دوران حضوره یه حکم داره، دوران غیبت یه حکم دیگه داره. اینا از چیزاییست که هیچ کس قائل به اون نیست. میخوایم حالا احتمال بدیم طوری نیست، بگیم یه احتمال این است. اما اینطوری بخوام اجزا و شرایط تکلیف رو هی کم و زیاد بکنیم، به خصوص با اون لحنی که قبلا میگفتیم، بگیم هشتم ربیع الاول سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدن، بلافاصله احکام الهی چند تاش عوض شد، چون دوران غیبت آغاز شد. اگه مرتبه وظیفه مردم عوض شد، تا قبلش نماز صبح بلند میخوندن مردم، بعد یه این بلند خوندن مثلا افتاد، نماز صبح دو رکعت بود بعد سه رکعت شد، اون یکی بگه نماز جمعه همچین بود حالا همچین شد. نه تو اجزا نه تو شرایط هیچ کدام اینا رو ما نمیتونیم اینا رو بیان بکنیم، و این گونه سخن گفتن که هیچ کدوم از علما این بیان ما رو ندارند که اگر من به این واضحی میگم که معلوم بشه که چیه منظور. حالا اینجا میفرمان احصاء سبعه به خاطر اینه که اختصاص به امام داره، وقتی امام هستن بله این سبعه نفر باید تو نماز جمعه باشن. و به ایشون عرض میکنم اینا چیزی که ما نزدیک به یقینمونه که نیست همچین چیزی، و انعقاد نماز جمعه قطعا به حضور این هفته نیست. یه بحث دیگه هست و اون اینه که اگه امام معصوم بودن ممکنه قائل بشیم به وجوب عینی نه وجوب تأخیری، البته تا دو فرسخ باید بیان شرکت بکنه. میخواد این هفت نفر باشن یا غیر این هفت نفر، 100,000 نفر تو کوفه بودن، هر 100,000 نفر باید میبودن شرکت میکردن، مگر معذورین باشن که معذورینم اسم آورده. خب این هم یک مطلب بعدی رو دیالا فردا انشاءالله عرض می‌کنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.